الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، به حمد الله به جلسه هشتم از سلسله مباحث امتحان و ابتلا سنت الهی، غیر از دو جلسه‌ای که به مناسبت امام جواد و امیرالمؤمنین که اونها هم به عنوان بحثی که در رابطه با امامتشون امت امتحان می شدن البته بحث داشتیم، ولی روال بحث امتحان این جلسه هشتم. رسیدیم به اینجا که اگر امتحان سنت الهی است و در آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام تأکید بسیاری شده، با توضیحی که جلسه قبل دادم تمام مراحل و تمام شرایط گوناگون در زمانها و مکانهای مختلفی که ما قرار میگیریم به نوعی در رابطه با امتحان الهی هستیم، گرچه موارد معینی را قرآن و روایات اسم میبرد که از جمله این موارد که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات الی آخر، یا از جمله مواردی که هفته قبل با هم بحث کردیم در رابطه با اموال و اولاد چه امتحانی ما میدیم، یا به صورت یه دستبندی کلی که عرض کردم، هم در برابر نعم الهی ما مورد امتحان واقع میشیم، هم در برابر نغمی که در این عالم برای ما پیش میاد. حالا این نغم یا نتیجه اعمال ماست یا نه، شرایطی پیش آمده که ما به عنوان انسانهایی که انشاءالله مؤمنیم در اون شرایط برای ما نغم می شود و ما در رابطه با اون در امتحان قرار می گیریم. اما یکی از مواردی که امشب باید مورد بحث قرار بدیم، آیات بسیاری در قرآن به این پرداخته، روایات مفصلی هم در این زمینه داریم که حقیقتاً همین موضوع تنها بحث 7-8 جلسه است، ولی بنده در یک جلسه فشرده میخوام بحث کنم و به ویژه برای ما مذهبی ها یک امتحان بسیار بسیار حساسی است. اون امتحان در رابطه با مراتب و درجات مختلف در این عالم یعنی چی؟ اجازه بدید من از قرآن کریم شروع کنم، از خودم نگم. ببینید در قرآن کریم اشاراتی شده، بلکه تصریح و تبیینی صورت گرفته که هم در عالم صغیر هم در عالم کبیر. میدانید که در نگاه دینی ما به ویژه مکتب اهل البیت عالم کبیر انسانه، عالم صغیر این جهان هستی است. اون شعر منسوب به مولا، اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، اشاره به همین بحثه. چه در عالم کبیر که وجود من و شمای انسان هاست، چه در عالم صغیر که همین آسمان و زمین و این کهکشان ها و منظومه شمسی و حالا کره زمین که من و شما در این کره زندگی می کنیم، خدا اختلاف مراتب قرار داده. ابتدا من در عالم صغیر یعنی این عالم عرض کنم، سوره مبارکه رعد آیه شماره 4 رو دقتی بفرمایید. سوره مبارکه رعد آیه شماره 4، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و فی الارض، در روی زمین. خب زمین جزئی از عالم صغیر است. قطع متجاورات، قطعه های کنار هم. شما دو تیکه زمین دارید، مثلا این تیکه زمین اینوری قشنگ میتونه برنجی، گندمی، جوی رو سبز کنه، ولی اون طرفتر سنگلاخ شورزار، مثلا زمینه، اینم زمینه، اونم زمینه، ولی این حاصل خیز اون نیست. این امکانی این که دایر بشه هست، ولی اون باید بایر همچنان بمانه. این تفاوت رو خدا در نظام خلقت قرار داده. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، همچنین باغها که این باغها از انگور، زراعتهای مختلف، خرما، درختان یک پایه، درختان دو پایه، یسقا به ماء واحد. این ور یه تیکه باغه، این ور یه تیکه باغه، حالا هر دو هم بگیریم زمین حاصلخیز و دایره. در این با یه آبم از چشمه اومده، این ور درخت انگور انگور میده، این ور درخت انار انار میده، این ور درخت نخل خرما میده، این ور درخت پرتقال پرتقال میده. یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها علی بعض. رو این کلمه کار دارم، نفضل، فضیلت دادیم بعضی رو بر بعضی، یعنی در زمین بعضی زمین ها رو حاصل خیز قرار دادیم، بعضی زمین ها رو نه. بعضی میوه ها رو، خب ارزشش چند، دو تا درخت، یکی این ور یکی این ور، میوه این درخت ممکنه کیلوی فلان قدر باشه، میوه اون درخت یک دهم این نباشه. آیا این تفاوت را در خلقت و در عالم هستی، در تکوین عالم صغیر، خود ذات اقدس الهی قرار داده یا نه؟ سری می فرماید و نفضل بعضها علی بعض. ما تفضیل دادیم، فضیلت دادیم، برتری بخشیدیم بعضی رو بر بعضی. فل اکل، در خوردنی ها که بعضی ها در مثلا خوردن ثمرات عجیبی داره، فوائدی داره، بعضی ممکنه بخوری مضر باشه، بگن این مسکن قارچ سمیه، اگه بخورید اذیت میشید. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگر افراد اهل تعقل باشند در اینها نشانه هایی هست. حالا اگر وقت بشه اشاره ای عرض میکنم، مثل چی؟ که حالا البته اون بحث طولانی لازم داره، ولی اشاره مختصری اجازه بدید بعد عرض بکنم. خب اینجا در رابطه با عالم صغیر، زمین، درختان، میوه ها، اینها رو خداوند درجات مختلف براش ذکر کرده و واژه تفضیل، فضیلت برخی بر برخی را صریحا در آیه بیان فرموده. در سوره مبارکه زخرف آیه شماره 32 وقتی این تفاوت رو در رابطه با ما انسان‌ها هم مطرح میکنه، بعد میفرماد عامل امتحانه. این خیلی مهمه، منظورم رو این نکته است. پس در عالم صغیر این تفاوت ها هست. حالا بیایم در عالم کبیر راجب ما انسان‌ها. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. آیا اونا که ادعا میکنن قدرتی دارن، بت‌ها رو خدا میدونن چی و چی، اونا رحمت خدا رو تقسیم میکنن؟ اجازه بدید یه توضیح مختصری عرض کنم. رحمت خدا دو شکله. بارها ما راجع به رحمت عامه و رحمت خاصه با هم بحث کردیم. رحمت عامه ای را که خداوند در عالم تکوین قرار داده، خود رحمت عامه در عالم صغیر خب مختلفه، در عالم کبیر هم مختلفه. یکی خیلی زیباتر آفریده شده، یکی قیافش به اون زیبایی نیست، یکی ممکنه مثلا توانمندی جسمی بیشتری، اونی که در رابطه با خلقته. اما یه رحمت خاصه هست که مربوط به ماست که کسب میکنیم. من فعلا اونی که خدا اختلاف قرار داده رو عرض میکنم. اینجا راجع به رحمتی که خود خدا قرار داده میفرماد نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، ما تقسیم کردیم، ما یه خدا اینجوری مقرر کردیم. اما چجوری مقرر کردیم؟ رفعنا بعضهم فوق بعض، ما بعضی رو بر بعضی رفعت دادیم، یه امتیازاتی بخشیدیم. حالا این ادامه شو من فعلا در این آیه کاری ندارم، همین قسمت رو میخواستم بگم. پس خدا تفاوت قرار داده، درجات مختلف قرار داده. البته اونجایی که فرمود در اینها آیاتی است برای اونهایی که اهل تعقلن، یه اشاره عرض کنم، یه بحث تخصصی در حکمت اسلامی است. میگن که ما تفاوت داریم و تبعیض. تبعیض زشته، خداوند تبعیض قائل نمیشه چون قبیح، قبیح از خدا سر نمیزنه. ولی تفاوت چرا؟ چون لازمه نظام احسن تفاوت هست. مثلا یه معلم اگر ورقه های امتحانی شاگرداشو جمع کنه، حق کسی که 15 است بده 15، حق کسی که 20 بده 20، این اختلاف هست یا نیست؟ ولی تبعیض که نیست، این اختلافه. یعنی خب حق اون 15 بوده 15 داده، حق این 20 بوده 20 داده، اما حق هر دو 20، به یکی میده 20 به یکی میده 19، این میشه چی؟ این میشه تبعیض. میگن در خلقت رحمت اولیه ما حق داشتیم یا همش لطف خداست؟ بله، ما چه حقی داشتیم؟ ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفتنی هامون شنود. حالا خدا اراده فرمود که من و شما رو انسان آفرید. حالا اگر خدا اراده میکرد بنده رو سوسک بیافرینه، بنده رو یه اسب و الاغ بیافرینه، من چه حقی داشتم؟ این لطف در حق ما کرده. اونجا تفاوت، تبعیض نیست. تفاوت این که فرمود که آیا بلای قومی که تعقل میکنن آیات است، یعنی لازمه نظام احسن تفاوته. حالا اگر خدا همه رو فقط مرد میآفرید، همه رو فقط زن میآفرید، مرد و زن آفرید، همه رو با استعداد پزشکی میآفرید، همه رو با استعداد فنی، ما زندگی نمیشد. لذا تفاوت در عالم قرار داده میشه. این که فرمود این آیاتی است برای قومی که تعقل میکنن، بله در حکمت بررسی شده، فقط با اشاره رد شدم. حالا بحثم چیز دیگره. ما وظیفمون نسبت به این تفاوت ها چیست؟ اگر به حضرت عالی استعدادی داره جز نخبگان شدید، بنده اون استعدادو نداره. به شما یک زیبایی قیافه داده، به بنده نداده. به شما مثلا یک ذوق اقتصادی داده که شما خیلی قشنگ میتونید از راه مشروع نه خلاف شرع درآمد اقتصادی خوبی داشته باشید، بنده اون ذوقو ندارم، بلد نیستم، علمشو ندارم و هکذا. آیا ما در برابر این تفاوت‌هایی که خدا چه در عالم صغیر قرار داده که مقدم است برای عالم کبیر، چه در عالم کبیر که من و شما انسان‌ها باشیم، وظیفمون چیه؟ سه مرحله اینجا پیش میاد. یک، راضی به رضای خدا. دو، قبطه. سه، حسادت. همه امتحان‌ها اینجاست. راضی به رضای خدا بودن در همه موارد جاریه، به ویژه عنایت بفرمایید. یک رتبه هایی است خداوند به برخی از موجوداتش در عالم کبیر و انسان ها به برخی از انسان ها داده برابر حکمت الهی که اون مقام به هیچ وجهی قابل اکتساب برای بقیه نیست. مثل مقام نبوت، شما هر چه در این عالم بکوشی دیگه امکان این که پیغمبر بشی نیست. این درجه رو خدا به انبیا داد، با پیغمبر اسلام هم تمام شد. مقام امامت و ولایت تامه الهیه، این مال 12 وجود 14 معصومه. دیگه هر چه شما سلمان بشید، دیگه از سلمان که حالا شما انشالله تونستید بالاتر بشید، خوشا به حالت، سلمان بشید، ولی سلمان گرچه من اهل البیت، اما سلمان همه افتخارش اینه که خاک کف پای امیرالمومنین رو توتیای چشمش بکنه، اون مقام. لذا امیرالمومنین فرمودن لا یغاس بنا احد، اقعدی رو با ما مقایسه نکنید. ما در برابر این مقامات امتحانمون چیه؟ تسلیمیم، راضیم، یا گردن کشی میکنیم؟ اول ببینید قرآن کریم چه می‌فرماید. در سوره مبارکه نساء آیه 32 خوب دقت بفرمایید. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. عجیبه. ولا تتمنوا، آرزو نکنید، تمنی نداشته باشید، نخواهید برخی فضیلت ها را که خدا به برخی داده. خب اینی که ما نخواهیم چیه؟ یعنی اونی که امکانش برای ما نیست. وگرنه شما آرزو کنید مثل سلمان بشید اشکال داره؟ نه. عیناً روایتی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی داریم، فرمود تنها سلمان نبود که منا اهل البیت شد، همه شما میتوانید منا اهل البیت بشید. اونجا قبطه است نه حسادت. حالا عرض میکنم امتحان ما در مقابل اون مقامی که خدا به برخی از انسانها داده، رفعتی، درجهی، امتیازی بخشیده که اون به دیگران نمیرسه، وظیفه ما ولا تتمنو، تمنی نکنیم که اون حریم، معذرت میخوام ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، اونجا دیگه فضولی موقوفه، اونجا دیگه امکان پا گذاشتن برای ما نیست، پا از گلیم خودمون بیرون نگذاریم، بلکه در مقابلشون تسلیم باشیم. اول خلقت بشر خدا این امتحان رو به رخ ما کشید. ابلیس مگه به مقام فرشته ها نرسیده بود؟ مگه 6000 سال قبل از خلقت آدم در این عالم عبادت نکرده بود؟ مگه چی شد؟ خدا فرمود سجده کن به آدم، یعنی یک مقامی به آدم دادیم که مقام خلیفت اللهی، انی جاعل فی الارض خلیفه، قرار در مقابل این مقام چی باشیم؟ تسلیم باشیم. فرشتگان همه تسلیمن، اما شیطان یا ابلیس انانیت بخواه، من برو انک رجیم. در همین امتحان همه 6000 سالش هیچ شد. شما همه تون شنیده اید، خونده اید، آشنایید، من سریع دارم رد میشم، در ذیل آیه شریفه سأل سائلون و عذاب، شأن نزولش چیه؟ روز قدیر خم، بعد از این که امیر المؤمنین رو به مردم معرفی کرد، پیغمبر خدا فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، اومد پیش پیغمبر گفت که گفتی بت‌ها رو بذار کنار، خدای یک تا ما قبول کردیم، گفتی من پیغمبر خاتمم قبول کردم، حالا پسرمو تو آوردی ولی یه ما کردی، خدا گفته یا خودت میگی؟ این ایمان ببینی، امتحان ببینی چقدر حساسه. بابا تو که تا حالا به پیغمبر اگر ایمان آوردی مگه نص صریح قرآن نیست و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا هكذا، اینایی که قرآن تصریح کرده. پیغمبر فرمود خدا گفته، من از خودم چیزی نمیگم. گفت اگر خدا گفته سنگی بیاد بخوره تو سرم، من جابجا بمیرم. سنگ آمد تو سرش خورد و جابجا مرد. یعنی حاضر نیست این مقام را بپذیرد. لذا یکی از امتحانات مهم بعد از پیغمبر اسلام در امت اسلامی در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار که شب 13 رجبم تا حدودی بحثشو کردم، اما اونی که حالا امشب در این رابطه میخوام عرض کنم اینه، در اینجا ما وظیفمون چیه؟ راضی به رضای الهی و تسلیم در برابر اون مقامات. هرچه در برابر مقام اولیای الهی که خدا این مقام رو به اونها داده ما تسلیممون بیشتر باشه، در امتحان موفق تریم و تعالی ما بیشتره. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، این تسلیم رو ببینید. عرض کرد ابن رسول الله، این درخت اناری که تو حیات منزل شماست، یک خاکه، یک آبه، یک حواس، اگر یه دونه اناره شما بفرمایید نصفش حلال نصفش حرام، من یک ذره شک به دلم ایجاد نمی کنم، برای اینکه ولی خدای خدا شما رو بر ما ولایت داده و ما در مقابل مقام ولایت شما تسلیمیم و هر کیم به هر جا رسیده از این مقام تسلیم رسیده و این مقام تسلیم الهی از تسلیم در مقابل اولیای الهی شروع میشه. تا در مقابل اولیای الهی تسلیم نباشیم، تسلیم الهی نخواهیم بود. پس اینجا وظیفه ما چیه؟ قرآن در آیه بعد، حالا آیتشو میخونم، روایتشم میخونم. قرآن در آیه 32 سوره مبارکه نساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. حالا یک فضیلت های اکتسابی هم هست، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء، اونا بحث های دیگریه. شما مردا میتونید یه چیزایی رو اکتساب کنید، زنا یا در ارث یه حقی برای مرداست، اونا بحث های دیگریه. اما کلا اونی را که خدا فضیلت داده شما تمنی نکنید، اونو خدا قرار داده. حالا برای اینکه این تمنی نکردن روشن بشه اجازه بدید همین سوره نساء آیه 54 یک آیه رو بخونم، روایتی هم که از امام صادق علیه السلام در ذیلش داریم اینو برای ما توضیح میده. به این آیه خوب دقت بکنید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت می‌ورزند انسان‌ها بر اون چه ما به اونها از فضل الهی داده شده. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما، ما به ابراهیم و آل ابراهیم، آل ابراهیم میاد میرسه تا به 12 امام، کتاب دادیم، حکمت دادیم، آتیناهم ملکاً عظیما. ملک عظیم چیه؟ منظور همین قدرت چند روزه دنیاست، اینی که خدا کل این عالم رو متاع قلیل میدونه. ملک عظیمی که خدا میدانه اون مقام معنوی ولایت تامه ایست که خلیفت الله بر مردم مثل الله به عنوان خلیفت الله ولایت تامه دارن، لذا مثل تام الهی هن. این ملک عظیم ما دادیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اگر خدا به اینها از فضلش داده اینا حسادت می‌فرزن. خوب دقت کنید. عرض کردم وقتی مقامی را خدا، فضیلتی را خدا به یک موجودی داده، یا قابل کسب برای ما هست یا نیست. اگر نیست با تسلیم باشیم، اگر هست قبطه ببرزیم نه حسادت. حالا قبطهش که میدونید یعنی زمینی که خیلی مثلا خوشحالیم که عجب چه مقامی داره، ما هم تلاش کنیم با اون مقام خودمون رو برسونیم، بگیم ما انسانیم، ما میتونیم، چرا ما تلاش نکنیم به این مقام برسیم. این قبطه است. ولی مشکل در امتحان اینه که دچار حسادت میشیم، چه در اونجایی که این مقام برای ما نمیتونه باشه، ما نمیتونیم مقام پیدا کنیم مثل مقام ولایت تامه الهیه، مثل مقام نبوت. اینجا باید تسلیم باشیم، جای قبطه هم نیست. اما بعضی نه تنها از قبطه نه به حسادت رسیدن. حالا در کتاب کافی جلد 1 صفحه 457 از امام صادق علیه السلام، البته روایات زیادی است، من یه دونش رو براتون میخونم. ابا صباح یکی از اصحاب امام صادق خدمت امام رسید. امام فرمودن یا ابا صباح نحن قومون، ما اون مردمی هستیم، ام یحسدون الناس، ما اون مردمی هستیم، نحن قومون، فرض الله طاعتنا، خدا اطاعت ما رو واجب کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینجا اطاعت الله و اطاعت رسول مطلق بی قید و شرط یا مقید به قید و شرط شده؟ بله بله، مطلق بدون قید و شرط. یعنی هر چی خدا گفت باید بگی چشم، هر چی خدا نهی کرد باید بگی چشم. با یه واو رسول رو هم در کنار خدا قرار داده، اطیع الله و اطیع الرسول. خب اولو الامر رو با یک واو کنار رسول قرار داده یا نه؟ و اولو الامر. پس اطاعت اولو الامر چیه؟ مطلق بی قید شرطه. یعنی همون جوری که مطیع خدایی باید مطیع 12 امام باشی. لذا در زیارت جامعه چی میگید؟ من اطاعکم فقط اطاع الله و من اصاکم فقط اصا الله. اگه شما رو اطاعت کنن خدا رو اطاعت کردن، اگه شما رو معصیت کنن خدا رو معصیت کردن. اینجا ما در میگه خدا اطاعت ما رو بر شما واجب کرده، احدی بعد از 12 امام اطاعتش برای ما انسانها مطلق نیست، حتی پدر مادر که اطاعتش واجبه. حالا پدر اگر یه امری کرد خلاف شرع باشه، شما نباید اطاعت کنید. چرا میگه پیغمبر و امام هر چی گفتن؟ چون اونا خلاف نمیگن، اونا معصومن، اونا حساب دیگه ای دارن. حالا نحن قومون فرض الله طاعتنا، خدا اطاعت ما رو واجب قرار داده. لنا الانفال، انفال باید در اختیار ما باشه. و لنا صف المال، مالهای پاکیزه، خمس و زکات، این باید در اختیار ما قرار بره. و نحن راسخون فی العلم، اون راسخونه در علم که خدا در قرآن فرموده ماها هستیم. و نحن المحسودون، ما اونایی هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم. یعنی به جای این که در مقابل ما تسلیم باشن، تابع باشن، حسادت ورزیدن و بر مبنای حسادت نسبت به مقام ما با ما در افتادن. و این همه اذیت و آزاری که در طول تاریخ از زمان حابیل و قابیل این حسادت نسبت به این مقام شروع شد تا الان ادامه داره. و این چه امتحان عجیبی است که قرن‌هاست در دوران همه انبیا و همه اولیا این امتحان تمام نشده و هر روز داره تکرار میشه. و نحن المحسودون الذين قال الله تعالى في كتابه ام يحسدون الناس، حسادت می‌فرزند به اون انسان‌ها، فرمود اون انسان‌ها ناس نحن ما هستیم، الا ما آتاهم الله من فضله. خب اینجا ببینید ما در تاریخ، من دو نمونه، یکی اول خلقت بشر بعد از ابلیس، یکی در بین کاروان انبیا، یکی هم در خاتم انبیا عرض کنم. در اول خود ابلیس سر حسادت نسبت به مقام اولیای الهی گول خورد، یعنی امتحان رد شد، شد ابلیس که رونده شد. اولین در کره زمین بعد از ابلیس که از جنیان بود، از ما انسان‌ها، چرا قابیل هابیل رو کشت؟ سر این که قابیل هابیل قربانیش در پیشگاه خدا قبول شد، وحیی که بر حضرت آدم نازل شد گفت خدا هابیل رو ترجیح داده بر قابیل، قابیل حسادتش گل کرد، به جایی که تسلیم باشه، در این امتحان قبول کنه، خاضع باشه در مقابل برادرش که خدا او رو تایید کرده، نقشه قتلش رو کشید و قاتل شد. یعنی در این امتحان حسادت بدبختش کرد به جایی که تسلیم بشه. بیایم وسط کاروان انبیا، تقریبا برادران حضرت یوسف پسران یعقوب، چی باعث شد که یک همچو جنایتی رو مرتکب شدن 40 سال یا به روایتی 80 سال یک پیغمبر بزرگ حضرت یعقوب رو با اون مصائب مبتلا کردن، خود حضرت یوسف رو با اون بلاها مبتلا کردن در اثر حسادت. بابا خدا این مقام ولایت رو برای حضرت یوسف قرار داده، همینجوری که آیاتش خوندم یه فضیلتی قرار شده برای بعضیا طبق حکمتی که خدا میداند. ما حقی به گردن خدا نداشتیم، راست میگیم، نسبت به اون مقامی که ما میتوانیم کسب کنیم بریم میدون. یا الله این میدون میدونم بازه. من بارها به جوانانی که معمولا اون زمانی که دانشگاه ها فعال بود و مشغول بودیم، عزیزان زیاد این سوالات از ما میپرسیدن، میگفتن ما هر چه تلاش کنیم دیگه پیغمبر که نمیتونیم بشیم، دیگه امام که نمیتونیم بشیم. من جوابی که نوعاً برای این گونه عزیزان داشتم اینه، گفتم سلمان میتونی بشی یا نه؟ فاصله شما تا سلمان چقدره؟ اینو پر کن خوشا به حالت. مگه شوخیه؟ ادعا خیلیه. ما 100,000 تلاشی که سلمان کرده تو این دنیا میتونیم انجام بدیم؟ اون هم حالا تاریخشونو شنیده اید، خونده اید. راه برای تکامل من و شما بازه، بشیم منا اهل البیت. ولی اونی که دیگه دست ما بهش نمیرسه، خب یه حساب دیگری داره. من یه مثالی عرض کنم، حالا اصلا قابل مقایسه با بحثی که دارم نیستا، ولی از باب تقریب ذهن عرض میکنم. آقا یک پزشکی در جراحی یک امتیازی پیدا کرده تو کره زمین، میگن 4-5 مثل اینان تعبیری دارن که میگن پنج طلایی در عمل جراحی. این راحت قلب رو برمیداره قلب دیگه میذاره، راحت کلیه رو برمیداره کلیه دیگه میذاره. خب خود توفیقی پیدا کرده تو این زمینه، استعدادی داشته. حالا بنده نسبت به این شغل حسادت ببرزم، او ضرر میکنه یا من؟ حالا من قلبم احتیاج به فرض کنی تعویض داره، من باید در مقابل او کرنش کنم، بگم دست. حالا من نه، هم نوع من مبتلا شده، خدا جزای خیرت بده که همچو توفیقی داشتی توانستی. حالا قبطه بخورم اب نداره، قبطه میخورم میتونم خودم همین درجات رو، حالا نمیتونم پیدا کنم. خب خدا رحمت کنه آیه حاجیان، از این تکار زیاد به دبان میآورد، میگفت نوش جونش، بخوره نوش جونش، زحمت کشیده بخوره نوش جونش. حالا یه انسانی که زحمت کشیده تو این زمینه، خدا هم بهش توفیقاتی داده، حالا او به وظیفش عمل میکنه یا نمیکنه، امتحان خود اوه. فعلا امتحان ما نسبت به این مقامات رو دارم عرض میکنم. پس یک، در برادران حضرت یوسف حسادت کردن، مقام حضرت یوسف رو بر نتافتن. در اینا همش از چی برمیخیزه؟ از انانیت. اجازه بدید یه روایت اینجا براتون بخونم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدا میدونه این روایت رو وقتی من البته شبیه این روایات رو به مناسبتی تو بحثای اخلاق که ما چهارشنبه ها داشتیم قبل از کرونا و این حرفا، تو بحث حسادت گفته بودم، ولی حالا وقتی که من به این گونه روایات میرسم، خدا یا تو شاهدی، وحشت همه وجودم رو میگیره. ببینید انسان چقدر در معرض سقوطه و چطور بعضی عوامل ما رو ساقط میکنه. همون جوری که خدا آقا ماه رجب قرار داد، چه امکاناتی در ماه رجب برای اوج گرفتن من و شماست، میگه یه روزش روزه بگیری اینجور بالا میری. ماه شعبان قرار داده از فردا الحمدلله، چقدر برای ما تو این ماه شعبان این کار رو بکنی، این تعالی رو داری، این کار رو بکنی، هی میخواد ما اوج بگیریم. اما از اون طرفم میگه بعضی کارا، گفت پیغمبر خدا میفرمودن هر لا اله الا الله بگید یه درخت در بهشت برای شما سبز میشه. یکی پای صحبت حضرت گفت به به، پس من در بهشت جنگل دارم، چون صبح تا شب دارم میگم لا اله الا الله. پیغمبر فرمود اگر یه دروغ بگی آتش میشه میره همه رو میسوزونه. این ورش من این ورشو دارم حالا عرض میکنم. حالا اینجا ببینید، پیامبر اسلام فرمودن که حضرت زکریا، اصول کافی جلد 2 صفحه 31، حضرت زکریا در مناجاتش با خدا این وحی به او رسید، حدیث قدسی، الحاسدو حسود عدو لنعمتی، دشمن نعمت منه. خب آقا مگه ولی الله نعمت الهی در خلق نیست؟ آسمان نعمت، زمین نعمت، خورشید نعمت، آب نعمت، ولی این تعدو نعمت الله داد توسوها رو قبول داریم، ولی اکمل تو علیکم نعمتی چی بود؟ نعمت ولایت ولی خدا که همه رو جهت میبخشه. حالا الحسود و الحاسد و عدو لنعمتی، حسود اونی که حسادت میکنه دشمن نعمت منه، از این خطرناکتر، مسختون لغذایی، نسبت به قضا و قدر من خشمگینه. به تو چه مربوطه من این مقام رو به علی ابن ابی طالب دادم؟ با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. گاهی ما تو انسانهای عادی، حالا یه استادی یه شاگردش رو یه امتیازی بخشیده، حسادت بقیه گل میکنه، اینا امتحانه. حالا ما بشر ممکنه اشتباه کنیم، ولی خدا که اشتباه نکرده، خدا خواسته این مقام رو به اینها بده. خب خدا میدونه در عالم علمش، در عالم اعیان ثابته و غیره، شما حالا نسبت به این مقام حسادت میبرزی، مسختون لغذایی غیر و رازن لقسمتی التي قسمت بین عبادی، راضی نیستن به اون قسمتی که ما بین بندگانمون تقسیم کردیم، یعنی در مقابل خدام معترض خداست کسی که راضی به این نمیشه. خب پس نسبت به اون مقاماتی که اون مقامات امکان کسبش برای ما نیست، مثل مقام نبوت، مثل مقام ولایت تامه، حالا یه مثال دیگه میزنم. آقا الان در دوران غیبت کبرای امام عصر علیه السلام، مراجع دینی نایب خاصن یا نایب عام؟ بله عام. من یک مرجع تقلید خدایی نکرده بگه من نایب خاص امامم، از عدالت سلب شد، دیگه قابل تقلید نیست، دیگه نمیشه پذیرفت، برای اینکه اون مقام خاص رو حضرت برای چهار نفر قرار داده، شما حق نداری بگی من نایب خاصم. نایب عام بله، یه حساب دی، یعنی باید تسلیم باشیم نسبت به این حریم. اینجا فقط راضی بودنه، قبطم حتی جا نداره، برای که قبطم بخورم که امکان دسترسی ندارم. ولی بحثم از اینجا به بعد، گرچه وقت داره میگذره، ولی بیشتر در رابطه با من و تو تو این دوره میخوایم بگیم اون چیه. آقا خداوند در این عالم درجات مختلفی قرار داده، همین جوری که خدمتتون بعضیشو عرض کردم. خب یه انسانی استعداد بیشتری داره توی زمینه‌هایی، از من هم کلاس بودیم، از من جلو افتاد، هم کار تو بازار بودیم، او از نظر اقتصادی از من جلو افتاد، دو تا طلبه با هم دیگه توی حجره بودیم، هم مباحثه بودیم، او از من جلو افتاد. خب من اینجا قبطه بخورم یا حسادت ببرزم؟ بذارید یه روایتی رو، خدا میدونه اولین باری که به این روایت برخوردم، به یکی از دوستان عزیزم زنگ زدم، گفتم فلانی گوش کنین روایت رو. و ما در این زمان شدیداً مبتلای این مسئله ایم. خوب دقت کنید، در کتاب بهار جلد 65 صفحه 216 پیامبر فرمودن ان الله اخذ میثاق المؤمن على بلايا اربع، خداوند برای مؤمن عهد و پیمانی قرار داده که تو این چهار چیز باید امتحان بشه. اگه مؤمنین این چهار چیز براتون پیش میاد. یک، اشدها، سخت‌ترینش. و اونی که از این چهار تا شدیدتر از بقیه است، اشدها علیه مؤمنون یقول و به قوله یحسدو، هم فکرشه، همون حرفایی که شما میزنه او هم میزنه، حرفای شما رو هم قبول داره، ولی با شما حسادت میکنه. این میگه سخت‌ترین امتحان برای مؤمنه، برای دو طرف ها. برای اونی که حسادت میکنه یک امتحان حادیست. آقا چرا حسادت میپرزی؟ حالا خدا رحمت کنه استادم رو، خدا میدونه بیکم و زیاد یادم نمیره اون صحنه درس و اون جلسه ای که اینو برای ما بیان کرد. ایشون فرمودن ما جوانیمون در نجف اشرف حدود 70 سال 80 سال قبل، خب سه تا بودیم که جزء شاخصهای حوزه نجف بودیم، جوانایی که رو ما حساب میکردن، و یکی از این سه تا من با او هم مباحثه بودم، یکیش مرحوم اسلام باقر صدر بود، یکی استاد ما بود، یکی دیگه. گفت این آقایی که من با او هم مباحثه بودم یه زن، خب جوون بودیم 20 خورده ای سال مثلا، اول طلبگی و جوونیمون، حالا تو حوزه ما جز خوش استعداده های مراجع ما رو تحویل می گرفتن علما ما. من دیدم که اون دوستم با او داره حسادتم میشه. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یکمی با خودم خلوت کردم، خودم رو صدا زدم به اسم تو اتاق تنهاییم، گفتم فلانی باورت میشه داری حسودی میکنی یا نه؟ دیگه به خودم که نمیتونم دروغ بگم، الانسان علی نفسه بصیره، بله دارم حسودی میکنم. خب قبول داری حسادت بیچاره کننده است یا نه؟ قبول داری این همه آیات و روایت حسادت رو کوبیده؟ خب کراهش چیه؟ گفت پاشتم رفتم حرم امیرالمومنین، بالا سر چسبیدم به زری، شروع کردم به گریه کردن، گفتم یا علی نجاتم بده، حسد داره بیچارم میکنه، من اگه از الان با این حسادت پیش برم معلوم نیست آیندم چی بشه. الهام کرد مولا به قلبم، گفت دو سه هفته هر جلسه ای میشد با اون رفیقم میگفتم تو از من قوی تری، تو از من بالاتری، تو بهتر میفهمی، تو کمک کن. روزه میرفتیم او رو جلو مینداختم، عملا خودم رو کوبیدم، حسادت از من رفت. حالا بنده بیام بگم آقا فلانی من، برو ارتقای دانشگاهم ببین، او رو ببین، برو مقالات منو بخون، مقالات او رو ببین، برو امتیاز رتبه دانشگاهی، بابا چه خبره؟ اینا از انگیزه حسادت و انانیت برمیخیزه. فرمود، پیغمبر فرمود ان الله اخذ میثاق المؤمن على بلايا اربع اشدها عليه مؤمن يقول بقوله يحسد. شدیدترینش اینه که مؤمن نماز میخونه، روزه میگیره، اونم مثل شما حرفای دینی داره میزنه ولی داره حسادت میکنه. امتحان او اینه که گرفتار حسد شده، متوجه نیست و این حسد بیچارش میکنه. امتحان شما اینه که در مقابل حسادت او به خلاف میفتی. تو وظیفه خود تو عمل کن، حسودی میکنه بکنه، تو حتی دعاش کن، تو از خدا بخواه هدایتش کنه، تو هم امتحان خود تو اینجا نشون بده. او منافقون یقفو اثره، یا منافقی که همین جور پشت سرش منتظره که بخواد ضربه بزنه. او شیطانون یقوی، عجیبه که حسود هم فکر رو از شیطان خطرناکتر معرفی کرده پیغمبر. این چقدر خطرناکه، این امتحان شوخی نیست. یعنی بریم واقعا در این شب اول ماه شعبان با خدای خودمون خلوت کنیم. اگر در درونمون انگیزه حسد، ما میفهمیم الانسان علی نفسه بصیره، برای خود ما روشنه که داره حسودی میشه، فلانی داره از من جلو میفته. حالا در علم، البته مخصوصا در علم معروف، میگن حسادت رو 10 قسم کردن، 9 قسمش مال علماست، 1 قسمش عامه مردم، علما در اون 1 قسم هم سهم میبرن، چون در علم آدم دوست داره. ولی این تبدیل به قبطش بکنیم، همین جوری که استاد ما فرمود رفتم تو حرم مولا کمکم کرد به من که بیام. لذا اینجا راهش تواضع، راهش فروتنیه، راهش شکستن خیشتنه که انسان تو این امتحان بتونه پیروز بشه. اگر خدا توفیق داد، عمری داشتیم، توانی بود، بنا دارم انشاءالله ماه مبارک رمضان من بحثامو اختصاص بدم به چگونه خودمونو بشکنیم. طبق بحثایی که تو خود ماه رمضان وارد شده، چه کار کنیم آقا این انانیت از ما رخت بر ببنده، انا دیگه مطرح نباشه. خدا بر علو به درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید، که بارها عرض کردم هیچ وقت نمیگفت من، اگه میگفت من، میگفت من بنده، من بنده، بنده ایم، من کیه؟ تا یک سر مویی ز تو هستی باقی است، آیین دکان خود پرستی باقیست، گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقیست. هنوز یه بت باقیه که خودش بدترین بت هاست، منم که از انانیت رستم، این خودش اوج انانیته. تا یک سر مویی ز تو هستی باقیست، آیین دکان خود پرستی باقیست، گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقیست. آرتیمانی اون قصیده عرفانی مفصلش رو چقدر زیبا میگه، خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان. تهمت هستی، من هستم، من کیم؟ من هیچم، معنی هو با تو بگویم که چیست، اوست دگر این من تو هیچ نیست. معنی او با تو بگویم که چیست، اوست دگر این من تو هیچ نیست. باید به اینجا برسیم، یه واقعیتی، نه به اصطلاح ادا در بیاریم، واقعیت شو درک کنیم. ان الله اخذ میثاق المؤمن على بلايا اربع اشدها علی مؤمن یقول بقوله یحسد او منافق یقفو اثره او شیطان یغوی او کافر یرا جهاده، یا کافری که منتظر با شما به درگیری بپردازه. فما بقاء المؤمن بعد هذا، با این امتحانات حاد دیگه چقدر مؤمن باقی میمونه؟ آیه 32 سوره زخرف رو براتون خوندم، اونجا دقت بفرمایید چقدر زیبا فرمود که اینا رو ما قرار دادیم، نحنو قسمنا بین معیشتهم، به عنوان چی؟ به عنوان یک امتحان، تا ببینیم در این امتحان و ابتلا شماها چه میکنید. اونجایی که دسترسی به اون مقام ندارید، راضی باشید، تسلیم باشید. لذا اصحاب ائمه همه در یک درجه بودن؟ نه، مگه اصحاب سر نداشتن؟ اصحاب سر کیا بودن؟ این داستانه، حالا داستانی که میگم نه یعنی افسانه، داستان به معنی واقعیت تاریخی، به معنی قرآنیش قصه، یعنی واقعیتی که واقع شده. حضرت موسی و خضر تو سوره کهف خیلی درس آموزه. یعنی چی؟ حضرت موسی یک پیغمبره با اون عظمت، ولی خدا میخواد نشون بده که مگه عالم همین حدای ایناست؟ وقتی به پیغمبر اسلامش میفرماد قل رب زدنی علما، بخوا باز بالاتر بیای. حالا اون بالاتری که برای پیغمبر مطرحه، لذا به حضرت موسی میگه برو در خدمت خضر. تازه خضرم میگه تو لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی. وقت من و شما 4 کلاس درد خوندیم، دور بر میداریم، 4 تا کتاب نوشتیم، آقا ما را تحویل نمیگیرن، چه خبره؟ آقا زمانی میتوانیم بگیم عبدیم که قبول کنیم هیچی ما مال ما نیست. ببینید واقعا هست یا نه؟ با 2 تا 4 تا عرض میکنم. یه مثالی، من خیلی وقت ما دانشگاه شریف که میرفتیم، این در اصلی دانشگاه که وارد میشدیم، دست راست ما بانک بود، هنوزم هست. من گاهی سر کلاس رو بچه ها میگفتم بچه ها اگر امروز من اومدم سر کلاس خیلی جس گرفتم، باد کردم، شما بگی چه خبره؟ امروز حالتتون یه جوری دیگره. بگم من داشتم میومدم صندوق بانک باز بود، خیلی پر پول بود. میگن مال توه؟ میگم نه. میگن خب جست تو چیه؟ خنده داره یا نداره؟ خب تو چرا جستشو گرفتی؟ به تو چی؟ حالا میگید علم من؟ یک لحظه فراموشی میشه یا نمیشه؟ آقا برای خود بنده یاد اتفاق افتاده، بسم الله الرحمن الرحیم یادم رفته، نیت کردم خواستم نماز بخونم، بسم الله یادم نیومد. این دیگه هر بچه بلده. خدا میخواد بگه چی میگی؟ حافظه داری؟ از یادت میبرم. یه لخته به اندازه نوک سوزن خون توی مغز ما توی یه رگ بمونه، افتادیم یه گوشه. مال ماست؟ نفس مال ماست؟ عمر مال ماست؟ علم مال ماست؟ مال مال ماست؟ به مالت مناز که به شبی بسته است، به جانت مناز که به تبی بست. یه لحظه اومده از عرض خیابون رد بره، یه ماشین میزنه، قطع نخا میشه تا آخر اون بادیه، چه خبرمونه؟ بابا در مقابل نعمتی که خدا به بندگان خدا داده راضی باشیم به رضای خدا، احترام. آه شما به یه درختی میرسی پر میوه است، حالا اگر این درخت حیات شما میوه نداده، درخت حیات همسایه پر میوه است، با مثلا تبر درخت رو میخوای قطع کنی؟ این اغلاییه؟ بگی خب الحمدلله درخت باغچه شما میوه داد، راه آقا چی کار کنم درخت حیات منم میوه بده؟ چطور ما تو این گونه امور با اینو کاملا منطقی میدونیم، ولی حالا اگر همدرس من جلو افتاد چنان کینه میگیرم، حسادت میگیرم، به عناوین مختلف میخوام بکوبمش؟ این تو مذهبی ها داره قوغا میکنه، بدون تعارف میگم.
من این درد رو برای مذهبی ها الان دارم مطرح میکنم. غیر مذهبی ها بارهای مثال رو زدم. آقا ابلیس، شیطان، حالا انشالله هفته بعد امتحان بعدی در رابطه با شیطان رو میخوام بحث کنم. ابلیس، شیطان دزدی است که سراغ خانه‌ای میره که چیزی توش باشه. خانه دل انسان‌هایی که دیگه دینو گذاشتن کنار که چیزی توش نیست، شیطان دیگه کاری با اونا نداره. شیطان با من و شمایی که مدعی دینیم، مدعی تشیعیم، مدعی اینیم که رجب شعبانه، میخوایم تلاش بکنیم، میخواد بیاد اینایی که تو دل ماست. خیلی وقتا جوونایی که تصمیم گرفتن پاک بشن، نمازخون بشن، روزگیر بشن، خدا میدونه زیاد به من مراجعه کردن، گفتن فلانی از وقتی که اینجوری شروع کردیم وسوسه شیطان شدیدتر شده. گفتم طبیعیه، معلومه دارید رشد میکنید، حالا تو هم خودتو قوی کن در مقابلش بیست، مشتاتو گره کن، بگو حالا تو اومدی جلو منم هستم، بیا ببین تو حریف منی یا من. خب اینجاها ما باید در این امتحانات در مقابل اون چی که خدا، خب برادرای یوسف تو این امتحان بیچاره شدن، قابیل پسر پیغمبره تو این امتحان بیچاره شد، آقا طلحه و زبیر، حالا طلحه رو خیلی باز من روش کاری ندارم، زبیر، زبیر که قبلا عرض کردم هفته گذشتم بود اشاره کردم، از خانواده پیامبر، پسر عمه پیامبر، یه عمری با پیغمبر بود، از جمله کسانی که وقتی به خانه امیرالمؤمنین حمله کردن شمشیر کشید زبیره که امیرالمؤمنین فرمود نمیخوایم بجنگیم. 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین بود، ولی حسادت وقتی علی رو کار اومد گفت به شما صلاح نمیدونم حکومت یه منطقه رو بدم. به فلانی دادی به من ندادی، به فلانی دادی به من ندادی. طلحه و زبیر خسرت دنیا و آخره کرد، نه دنیا پیدا کرده نه آخرت. اینا حسادت دیگه. یعنی چی؟ یعنی در برابر مقامات دیگران تسلیم بودن، راضی به رضای الهی شدن و رشد میده، کمال میبخشه. یکی از علما نقل میکرد، ما خدمت مرحوم آیت الله خویی در نجف بودیم، خب آیت الله خویی دیگه فقیه جامع الشرائط مشهوری بود که دیگه اون همه شاگردم تو حوزه نجف تربیت کرد معروف. میگه ما یه وقت دیدیم یه بنده خدایی از ایران اومده بود، طلبه یه روحانی بود، مسن بود تقریبا و ظاهرش هم نشون نمیداد، ژولیده ای بود و لباس کهنه ای داشت و قیافش هم، ولی وقتی وارد شد آقای خویی خیلی بهش احترام گذاشت، خیلی احترام گذاشت، به حدی که برای ماها سوال شد این مثلا یه اهل دلیه، اهل معناییه، یه اسراری میدونه، آقای خویی خبر داره، ما خبر نداریم. وقتی که ایشون رفت آقای خویی پا شدن و تا دم در بدرقش کردن و پیرمرد با اون جسته شون، بعد که نشستن گفت من رفتم خدمت آقای خویی ازشون سوال کردم، گفتم آقا شما خیلی احترام کردید. گفت ایشون پدرشون استاد جامع المقدمات من بوده، چون پسر استادی است که پدرش جامع المقدمات درسای اولیه داده، به احترام اون استادی احترام داره. آقا بزرگان بی خود بزرگ نشدن، ولی حالا مثلا آقای خویی فقیه شده، خب باشه باباش به من جامع المقدمات درس داد، مثل اینه که بنده بگن آقا مادر باش حالا دو سال، یکی از علما اینن این مثال رو زده، مادر دو سال شیر به من داد دیگه، حالا چقدر شیر پاستوریزه میخواد بخرم بهش بدم. بابا او از اساره جانش به شما میداد، اونم در حد رشد. اگر اینا نبود که شما به اینجا نمیرسید، اگر اون شیر دادن ها نبود به اینجا نرسیده بودید، اگر همون درس خوندن ها نبود. و لذا یکی از آق شدن ها که انسان رو از تعالی باز میداره آق پدر مادر، بعد آق استاده، آق معلمینه، آق مربیان دینیست. لذا این فضای مجازی داره یه چیزایی رو پخش میکنه، دشمن زرنگ شایعاتی برخی اموری، اینا هم امتحانات ماست، حواسمون جمع باشه نلغزیم. خب ساعت داره میگذره، اجازه بدید جمع‌بندی کنم. پس یکی دیگه از موارد امتحان اختلاف درجات، به تعبیر قرآن فضیلت‌هایی را که خداوند فرموده فضلنا بعضهم علی بعض. خود خدا میگه، هم در عالم صغیر هم در عالم کبیر. حالا ما در عالم کبیر کار داریم در رابطه با انسان‌ها، آقا بعضیا رو فضیلت داده. ما امتحانمون نسبت به این فضیلت‌هایی که داده شده چیه؟ اونی که فضیلت رو داره امتحانش خیلی زیاده. مثلا به عنوان یه نمونه، ساعت هی داره عقربه میگذره، منم نگرانم، سریع جمع میکنم. ببینید مثلا یه امتحان پیغمبر، ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک. ای پیغمبر، اگه سختگیر بودی، قلیز القلب بودی، تندخو بودی، لنفزو من حولک، از دوره بر تو پراکنده میشدن. وخفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین. این مؤمنین که داری زیر بال پر خودت بگیر. خب پیغمبر چجور متواضع بود؟ بیننا که احدنا، امتحانش چجوری پیغمبر داده؟ پیغمبر وقتی پاشو مجروح کردن، دندانشو شکستن، میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون. امیرالمومنین چه امتحانی داد؟ آقا امام حسین روز عاشورا، اگر حالا انشالله پس فردا شب امتحان امام حسین در درگاه خدا، الله اکبر، این ادعا رو میکنم انشالله اگر عمری بود براتون بحث کنم، من البد و خلقت الى ختم خلقت، حادترین امتحان در عالم ممکن مقدر امام حسین شده. ولذا یک حساب دیگه ای داره امام حسین. جانم فدادیا ابا عبدالله، چه کردی؟ روز عاشورا امتحان رو ببینید، میگه خدا این فضیلت رو به من داده، من باید همه رو مثل بچه هام نگاه کنم. چی میفرماد؟ وقتی فریاد زد هل من ناصر ینصرونی، دید جو فرمود حالا که حاضر نیستید منو همکاری کنید، پس دور شید، بذارید صدای استغاثه من به گوش شما نرسه، چون اگر رسید همکاری نکردید مستوجب عذاب میشید، من نمیخوام شما مستوجب عذاب بشید. این امتحان اونور. اما امتحان اینور هم یه عده در رفت. من حقیقتش روی این نکته خیلی فکر میکردم، به خیلی از آقایونم مراجعه کردم اینو برای من حل کنید، به دلم نمینشست تا به این صورت. حالا برای خودم اینجوری حل کردم، چه راضی بود امام حسینی که میفرمود برید اینا با من کار دارن، ولی گاهی دنبال تک تک میرفتن، آقا نمیای، آقا نمیای، این این دو نفر سه نفر بیان نیان، نه امام میخواد تو بزنگاه. اینی که برای من حل شد اینه، امتحان اونها این بود که در مقابل ولی خدا تسلیم شدن همه چی بش. لذا عثمانی مذهب بود، ولی وقتی در این امتحان پیروز شد به کجا رسید؟ زهیر ابن قین شب عاشورا چی میگه؟ میگه آقا بریم، اگه هزار بار منو بکشن و زنده کنن، یا به تعبیری 70 بار، دست از شما بر نمیدارم، و حال اینکه یه بار که بیشتر منو نمیکشن، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم. آقایون، خانمها، برادران، خواهران، در دوران غیبت امام عصر داریم امتحان میدیم در مقابل مقام اولیای الهی، تسلیم در مقابل اونهایی که خدا به اونها فضیلت داده. قبطه بخورید ولی حسادت نورزید، بیچارمون میکنه. ماه شعبان قرار داده شد، از یه طرف ماه ابی عبدالله است، از یه طرف ماه امام عصر. حالا ذوقی عرض میکنم، این چیز خاصی ندارم، ما چند روز در تاریخ اسلام داریم حساب خاص داره. بعثت، آغاز نبوت ختمی مرتبت که قرار اسلام بیاد، غدیر تکمیل بعثت نبوی، عاشورا حفظ کننده بعثت نبوی، حسینون منی و انا من حسین، نیمه شعبان زنده کننده و تحقق بخشنده بعثت نبوی. این دوتا در شعبان قرار داده شده، لذا ماه شعبان ماه اعیاد شیعیانه. هیچ شهادتی هم ما تو ماه شعبان نداریم. منم جرئت نمیکنم روزه بخونم، میترسم، گرچه دلم قرار نمیگیره، ولی میترسم مورد اعتراض واقع بدم. اما اجازه میدید با امام حسین یه درد دل بکنم؟
آقا جان شما از پدر غمخوارتر بودید، شما حتی خطاب به اون لشکریان بی ایمانی که اونگونه داشتن عمل می کردن می فرمودید پس دور شید مستوجب عذاب نشید. حالا ماه ولادت شماست، ماه شعبانه، ما به در خانه شما میایم میگیم حسین جان خدا میدونه که در دلمون حب به شما قرار داره، دوستتون داریم، میخوایم شما یه نظر عنایتی به ما کنید. این شعری که پیر غلاما میخوندن و معمولا قشنگم بود، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم، به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو گردم جوانی خویش، مبادا برانی مرا از درد، به پهلوی بشکسته مادرد. امام حسین مصباح هدا و سفینه النجاه. لذا ماه شعبان ماهی است که از طریق این چراغ هدایت باید ارتباطمون رو با خدا بیشتر کنیم و یکی از آدابی که در این ماه شعبان زیاد به ما دستور داده شده مناجات شعبانیه هست. من ازتون خواهش میکنم یه دور ترجمه مناجات شعبانیه رو امشب، فردا، پس فردا دقیق بخوانید، ببینید امیرالمؤمنین در این مناجات با خدا چه بیان میکنه. حالا گوش دل بسپاریم، چرا غم خاموش کنید، گوش دل بسپاریم به گوشه هایی از این مناجات شعبانیه، ببینید با خدا چگونه داره صحبت میکنه که خدایا همون گونه که استاد گفت رفتم کنار ذریح امیرالمومنین، آقا کمکم کن آدم بشم. حالا داره با خدا سخن میگه در این ماه شعبان که رجب و پشت سر گذاشتیم، تو شعبانه قرار وارد رمضان بشیم که اونجا دیگه به اون مرحله نهایی برسیم. حالا با خدا تو این ماه شعبان اینجوری حرف بزنیم.
استعملته بمعونتك فأتاك يا قريبا لا يبعد عن المغترب ويا جوادا لا يبخل عمن رجا حبابا هب لي قلبا يدني منك شوقا ولسانا يرفع إليك صدقا ونذرا يقرب منك حقا إلهي إن من تعرف بك غير مجنون ومن لاذ بك غیر مخزون هر که به تو شناخته بشه دیگه گمنام نیست، مجهول نیست، بینام نمیشه و هر که به تو پناه بیاره خار نمیشه. خدا ما به تو پناه آوردیم و من اقبل تعالیه خیر و مملوک هر کسی رو که تو به شروع کنی دیگه بنده غیر تو نمیشه. الهی ان من انتجر کلم مستنیر و ان من اعتصم کلم مستجیر فقد لطو بکن یا الهی تو خیب ذنی من رحمتك ولا تعجبني عن رأفتك الهی اقمني في اهل ولایتك مقام من رجا زیادة من محبتك الهی و الهمني ولن بذكرك لا ذكرك و همتی فی روخ نجا و محل قدسک. الهی بک علیک الا علقتنی به محل اهل طاقتک و المثوى الصالح من مرضاتک. فانی لا اقدر لنفسی دفاع ولا املك لها نفع. الهی انا عبدك الضعيف المذنب. من بنده ضعیف و ناتوانت. یه نمونش اینه، یه ویروس ببین با من چه کرده. انا عبدك الضعيف المذنب و مملوک و کلمونیم. اما هرچه هستم مال تو هم برگشتم خدا. فلا تجلیم من صرفتن و بجنگ. از اونایی قرارم نده که رو تو ازشون برمیگردونی. و عجب او سهب و غنفک. الهی حبلی کمالن انگتا الک. و ان رب سار قلوبنا به ذیاء نظرها الک. حتی تخرق ابصار القلوب و جب نور. و تسل الى معدن العظمات. و تسیر ارواحنا معلقتن به قدسک. الهی و جعلنی ممن نادیته فجابک. الا هدته فسقل جلالک. فناجیته سرا و عمل لک جرا. الهی لم اسلط على حسن ظنی قنوت الحیا. این خوشگمانی من ناامیدی رو مسلط نکن. ولن قطع رجایی من جمیل کرمک. از کرم زیبای خودت امیدم و قطع نکن خدا. کجا برم غیر از در خانه تو؟ سن کجا دارم برم؟ بلند قطار جایی من جمیل کرم. بلند قطار جایی من جمیل کرم. بلند قطار جایی من جمیل کرم. الهی امکانت الخطایا قد اسقطتنی لدرک. فاصفح عنی به حسن توکلی علک. اگه انقدر گناه کردم که از چشم تو افتادم، به خاطر حسن اعتمادم ببخش. چشم پوشی کن نادیده بگیر مولای من. الهی مدت من ذنوب من مکار من لطفک. فقط نبهن الیقین الى کرمت فک. الهی ان علامت الغفله عن الاستعداد لقائك. فقد نبهتن المعرفه بكرم الهي. ان دعاني الى النار عظيم عقابك. فقد دعاني الى الجنه جزيل ثوابك. بزرگی عقابت اگه منو به سوی آتش، به سوی عذاب، به سوی عقاب میکشونه و دعوت میکنه. اما بزرگی ثوابت، ثواب جزیلت، منو به سوی بهش میخونه خدا. ثواب اصحاب جزیل یه جاش فقط برا ظاهر ابی عبدالله.
السلام عليك يا مولاي يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناي عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين العتية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا. واغفر لنا يا زلولا في هذه الأشياء. اللهم باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي يا حميد بهنگ محمد يا عالي بهنگ علي يا فاطر بهنگ فاطمه يا محسن بهنگ الحسن يا قديم الاحسان بهنگ الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من انصاره واعوانه. خدایا ما رو به حال خودمون رها مفرما. خدایا اگه تو رجب آمرزیده نشدی تو این ماه شعبان ما رو ببخش و بیامون. خدایا توفیق عبادت و معرفت و بندگی به ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام عصر از ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمت گذاری آستانش به ما مرحمت بفرما. هم و غم و گرفتاری و پریشانی از جامعه بشریت برطرف بفرما.
این بلا و بیماری رو از جامعه بشریت برطرف بفرما. مریض هامون منظوری مورد نظر، مریضه مورد نظر به عنایت خاصه خودت شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. اموات و ذبی حقوق من بلخص مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان، علی آقای آجیان، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه یا رب الحجه، به حق الحجه، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولای یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا صامن الحجج یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان و یا خلیفة الرحمن و یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة جمیعا و رحمت الله و برکاته. سار انبات مؤمنین مؤمنات و خصوص انبات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.